سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این برنامه: ولسی جرگه از کمیسیون های انتخاباتی خواسته که وفا به عهد کنند. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که انتخابات ریاست جمهوری در برزیل برگزار شده و در آن یک قانونگذار ستایش کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به پیروزی رسیده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از آرش همایون بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری امروز در کابل دو کارمند این اداره کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به امارات متحده عربی سفر کرد. یک طیاره مسافربری اندونزیا با 189 سرنشین در جریان یک پرواز داخلی سقوط کرد. مشروع خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری امروز در کابل دو کارمند این اداره کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله سادات معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت انتحار کننده پیاده روان بود و در نزدیک دفتر این اداره خودش را منفجر ساخت. ذبیح الله سادات میگوید
هغه معلومات چې موږ سره شریک شوی دی، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوی دی او وطنه ټپیان دی.
تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با اندرس سمایلسن وزیر خارجه دنمارک در قصر گلخانه ملاقات کرد. بر اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار روی موضوعات مختلف به شمول امنیت، صلح، اصلاحات، مبارزه با فساد، برگزاری موفقانه انتخابات ولسی جرگه، معارف و آموزش‌های حرفه‌ای بحث و تبادل نظر شد. رئیس جمهور غنی از همکاری حکومت و مردم دنمارک به افغانستان در عرصه‌های مختلف و در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو ابراز امتنان کرد. وزیر امور خارجه دنمارک با ابراز تبریک از برگزاری موفقانه انتخابات ولسی جرگه گفت حکومت و مردم دنمارک و همکاری با حکومت و مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها متحد بوده و به این کمک‌ها ادامه می‌دهد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس جهانی مخابرات به امارات متحده عربی سفر کرد. فریدون خوازون معاون سخنگوی این ریاست و رادیو آزادی گفت رئیس اجراییه در نشست جهانی مخابرات دستاوردهای افغانستان را در بخش تکنولوژی به ویژه در بخش اینترنت و مخابرات، تعهدات این کشور را برای انکشاف، اصلاحات و ارتباط با طرح یک پالیسی منظم با جامعه جهانی شریک می‌سازد و تعهداتش را اعلان می‌کند. کنفرانس جهانی مخابرات هر چهار سال به اشتراک نمایندگان کشورهای جهان و منطقه در یکی از کشورها برگزار شده و در آن دستاوردها در عرصه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و آزمونها در این زمینه بررسی می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات اندونزیا می گویند احتمال دارد که همه سرنشینان یک طیاره این کشور که صبح امروز لحظات بعد از پرواز سقوط کرد کشته شده باشند. به گفته مقامات اداره هوانوردی اندونزیا، این طیاره مسافربری بوئنگ 737 مکس 29 اکتبر با 189 سرنشین در جریان یک پرواز داخلی بر فراز بحیره جاوا در جزایر سوماترا و غرب جاوا سقوط کرده. این طیاره از شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا یا به سوی شهر پانکل پیانگ این کشور در پرواز بود که سقوط کرد. تا هنوز در مورد علت سقوط این طیاره چیز گفته نشده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی سند، پیلوت 31 ساله هندی این طیاره سابقه هیچ گونه حادثه را نداشته و هزاران ساعت پرواز تجربه داشت. لوی سرانوال عربستان سعودی با سرانوال ارشد استانبول در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی گفتگو می کند. بر اساس گزارش آژانس خبری آنادولو، سعود المجیب لوی سرانوال عربستان سعودی امروز به محکمه مرکزی استانبول رفت و با عرفان فایدان سرانوال استانبول ملاقات کرد. سعود المجیب در هفته گذشته گفته بود قتل جمال خاشقجی به طور عمدی صورت گرفته است و این اظهارات وی در تناقض با اعلامیه قبلی رسمی عربستان در مورد چگونگی وقوع این رویداد قرار داشت. ترکیه می گوید اطلاعات در مورد تحقیقات این رویداد را با سایر کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و روسیه شریک ساخته است. و خبر آخرین که انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان وارد دور دوم شد. در دور نخست انتخابات که دیروز دایر شد، سالوما زورابیشویلی وزیر خارجه سابق این کشور با وصف کسب رای زیاد نتوانست بر رقیب نزدیکش پیروز شود. کمیسیون انتخابات گرجستان صبح امروز گفت بر اساس شمارش 99% آرا، سالوما زورابیشویلی 38.6% و رقیب وی گریگول واشادزه 37.7% آرا را حاصل کردند. قرار است انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گرجستان به تاریخ اول دسامبر برگزار شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از آرش شمایون برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت خارجه افغانستان در پیوند به نشست مسکو میگوید که هیچ نشست بدون رهبری افغانها به نتیجه نمی رسد. جزئیات این تا لحظات دیگر همچنان میشنوید که ولسی جرگه از کمیسیون های انتخاباتی خواسته که وفا به عهد کنند.
امیدواریم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات در رابطه با اجراءاتشان مطابق با قانون، مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
گزارش هم میشنوید در مورد توانمندسازی زنان و چالش‌های فراراه آن.
یک تعدادی هستن که با سطح بسیار بالا کار میکنن ولی از نام بردن زنشان میشرمند.
در مسائل جهان به شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری در برزیل میگوییم که در آن یک قانونگذار ستایش کننده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و پیروزی رسیده. در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی یک قریه و هزار صدا در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه میپردازیم به این موضوع که ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی خواسته که به وعده هایشان وفا کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در این مورد سخن گفت. یکی از جنجال های روان میان کمیسیون های انتخاباتی بر سر آرای بایومتریک و غیر بایومتریک است. اینکه جزئیات از چه قرار است، نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل به شما میگوید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید شهروندان کشور از بهر آن در انتخابات به گونه‌ای گسترده اشتراک ورزیدند که کمیسیون مستقل انتخابات بر به کار بستن سیستم بیومتریک در روز برگزاری انتخابات توافق کرده بود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا برای شفافیت این روند بر آنچه به مردم تعهد بسته بودند و روی آن میان کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب و شورای ملی توافق شده بود عمل کنند.
امیدواریم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات در رابطه با اجراءاتشان مطابق با قانون، مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان در 32 ولایت کشور برگزار شد. در 5 عقرب باشندگان کندهار نیز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند و رایشان را به کار بستند. اما در پیوند به آنچه مشکلات تکنیکی سیستم بیومتریک در روزهای برگزاری انتخابات گفته شده است، شکایت‌های بسیاری را به همراه شد. کمیسیون مستقل انتخابات پس از این شکایات و انتقادها گفت که در شماری از مراکز سیستم بیومتریک درست کار عمل نکرده و در برخی از مراکز به گونه عمدی از این سیستم هنگام ریدهی کار گرفته نشده است که آرای پاک آن نیز قابل شمارش است. اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است آن آرایی که بدون به کار بستن سیستم بیومتریک به صندوق‌ها ریخته شده پذیرفتنی نیست و باطل اعلام خواهد شد. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تقابل و اختلاف دیدگاه‌های دو کمیسیون بر نتایج شمارش آرا پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت و حتی ادامه این اختلاف‌ها روی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز تأثیر خواهد گذاشت. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد:
هر دو کمیسیون باید با همدیگر بنشینند و مشکلات را بررسی کنند و هر دو کمیسیون بر بنیاد حق و صلاحیت‌هایشان رأی حل این مسئله را دریابند. این دو کمیسیون نباید یکدیگرشان را در کنفرانس‌های خبری اتهام ببندند، وگرنه از این فرصت شماری از سیاسیون سوء استفاده می‌کنند.
رئیس ولیسی جرگه میگوید کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب و شورای ملی توافق کرده بودند که در روز برگزاری انتخابات از سیستم بیومتریک کار گرفته شود. با این همه یوسف رشید تاکید می‌ورزد که با توجه به اوضاع، زمان و شرایط، اگر کمیسیون‌ها راه حل این موزل را در نیابند، باور مردم نسبت به پروسه‌های انتخاباتی از میان خواهد رفت و این خود تهدیدی جدی در برابر مردم سالاری است.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. ما با شماره از مردم هم در این مورد صحبت کرده ایم، نظریاتشان را تا لحظات دیگر می شنویم. اما آیا کمیسیون های انتخاباتی صلاحیت و حق آن را دارند تا آرای شهروندان را باطل اعلام بکنند؟ نظیفه محبوبی در این مورد با ودیر صافی، استاد حقوق در پوهنتون کابل، گفتگو کرده و در آغاز از او همین پرسش را مطرح کرده است.
هر کس اگر باطل اعلام بکنه، این زیر پای کردن حقوق اتباع یک کشور است که قانون اساسی برشان یک داده. افراد در این کدام ملامتی و گناهی ندارند که چرا بایومتریک نشدن. این از طرف کمیسیونی خلاف میان آمده. اینا اگر بین دو کمیسیون اختلاف باشه، در سابق طوری بود که در کمیسیون شکایات اعضای سر محکمه، قاضی های سر محکمه حضور می داشتن، اونا عدالت از نظر گرفته این خطابات حل و فصل می کردن. اگر در این کمیسیون شکایات فعلا به نمایندگی از سر محکمه، قاضی و نماینده وجود نداشته باشه، مشکلات از اینا را رئیس جمهور باید یا خودشان یا رئیس جمهور باید با محکمه بسپاره که اونا کیس تحقیق بکنن و در بین از اینا فیصله نهایی را با در نظر داشت عدالت و حقوق اتباع و ملت و نظم عموم این را حل و فصل بکنن.
استاد، چقدر خود از این می زده بنده و می تنشا حالا که به وجود آمده بین دو کمیسیون و در نهایت بس عدم کارگیری از سیستم بایومتریک در روز انتخابات، چقدر می تانم و باورمندی مردم یا علاقه مندی مردم نسبت به پروسه های انتخاباتی یا دموکراتیک در کشور از بین ببرد در مجموع؟
واضح اگر به هر علتی که بوده باشه این بایومتریک انجام ندادن یا وسایل درست نرسیده یا اختلافات نظر در خدمت تطبیق حق رای با اتکرار اختلاف وجود داشته باشه و این به این دوام میتونه و سبب باطل ساختن آرای مردم میشه. اصلا دیگه فکر میکنم در آینده 1% نفوس هم به انتخابات دل نخواد بست و اعتبار خدا عدس میتا و در او صورت باز دموکراسی و حکومت انتخابی اصلا معنای نخواهد داشت که باز هم بدتر از استبدادی و دیکتاتوری یک نظام خواهد بود که هیچ چیز حل و فصل به نفع مردم نخواهد.
و طبعا این تاثیرگذاری خود بالای انتخابات ریاست جمهوری هم خواهد داشت به نظر من.
بالای انتخابات و نتایج انتخابات و طرز رایدهی و اینا ادعا کردن که ما انتخابات اصلاح کردن به طرف انتخابات پیش میریم. اگر این قسم مشکلات وجود میره، معنی چیز که سیستم انتخاباتی اصلاح نشده و مردم و کاندیدای ریاست جمهوری بالایش اعتماد کردن نمیتونن بالای نتایج انتخابات.
گفتگویی بود با ودیر صافی، حقوقدان مستقر در کابل. ما نظر شما را از شهروندان را هم در همین مورد گرفته ایم، با هم میشنویم.
اسم ما است عبدالبصیر، باشنده شهر کابل. مثلا بایومتریک که شده، همین حساب بایومتریکش درست است. غیر از بایومتریک بودی که واقعا تقلب است. به خاطر اینکه بایومتریک کشیدن دیگه، که غیر از بایومتریک برای کل معلوم است که تقلب است. کسی که بایومتریک شده اونمون رای کل ار قابل قبول می باشه، در غیر از او باطل است.
به نام خدا جمشید، یکی از باشندگان شهر کابل می باشم. در منطقه یک ذره اهمیت خوبتر بود، داخل شهر خوب بود، بایومتریک هم درست بود، نظم انتخابات هم درست بود، ولی بعض اطراف بیرون از شهر کابل مشکلات خود دامنگیر مردم بود. مردم به بسیار شوق علاقه آمدند تا که یک رای بندازند، یک کاندید مورد نظر خود انتخاب کنند، ولی متاسفانه که سلنگاری کردن، سوی بایومتریک بسیار پایین بود. باید بایومتریک همه میشد در مجموع، بایومتریک نشده باید باطل باشه. چرا ما خودمون در رسانه های دیدیم که یک تعداد مردم با عکس ها را خودشان برده بودند یک پر کردند.
ما یکی از شهروندای افغانستان هستم، اسم من صفی است، معلم هستم در لیسه ستاره. اگر امی سیستم در اول عیار می ساختن، همگی از طریق بایومتریک رای می داد، تقلب هیچ صورت نمی رفت، بهتر بود. یک ذره سلنگاری کردن، او رو باید از اول سرش کار می کردن. تقریبا باطل باید شد، به خاطر که شاید بعضی کسا استفاده جویی کرده باشند.
پیام شما نظر شماست. وزارت خارجه افغانستان در پیوند به نشست مسکو میگوید که هیچ نشست بدون رهبری افغانها به نتیجه نمیرسد. سبقت احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که روی چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو گفتگوها روان است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای کابل و مسکو درباره چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو ادامه دارند. سبقت احمد، سخنگوی وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی جزئیات بیشتر درباره توقعات افغانستان از این نشست نداد، اما افزود که هیچ نشست صلح در هیچ کشور بدون رهبری افغانها نتیجه ندارد.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز قابل بحث است. ما داریم بحث میکنیم روی چگونگی برگزاری نشست و اینکه چه زمانی برگزار شود. به گونه قطعی میتونم بگویم که هیچ نشستی در هیچ کشوری بدون در نظر گرفته شدن رهبری و مالکیت افغانستان در مورد صلح به نتیجه نمیرسد.
قرار بود نشست مسکو به حضور نمایندگان حکومت افغانستان در ماه سنبله برگزار شود، اما پس از مخالفت حکومت افغانستان این نشست برگزار نشد و پس از آن کابل و مسکو در حدود یک ماه پیش توافق کردند که به گونه مشترک این نشست را برگزار خواهند کرد. مقام های روسی گفتند نشست مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده است، تا پایان ماه روان میلادی در آن کشور برگزار خواهد شد و به شمول افغانستان به نمایندگان امریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است. گروه طالبان تا کنون در پیوند به اشتراک نماینده هایشان در این نشست اظهار نکردند، اما بر اساس برخی گزارش ها یک هیئت طالبان برای شرکت در این نشست در راه رسیدن به مسکو است. شورای عالی صلح افغانستان درباره این نشست سخن نمیزند، اما عزیز الله الدین محمد، معاون این شورا، پیش از این گفته است به نتایج نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان خوشبین هستند. از سوی هم برخی از کارشناسان روابط بین المللی هرچند نشست مسکو را با اهمیت میخوانند، اما میگویند که هنوز هم اختلاف روی برگزاری این نشست وجود دارد. انتظار خادم، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی چنین گفت:
حکومت افغانستان باید تلاش بکنه هر رای ممکنی که باشه تمام پیچیدگی هایی که امروز هم در کنفرانس مسکو وجود داره اونا را باید رفع بسازه، وزارت ها باید به انجام شوه. این مسئله آینده افغانستان است.
آقای خادم به این باور است اگر نیت پاک در این نشست وجود داشته باشد، یک گام عملی برای رسیدن به صلح برداشته خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه‌ترین خبرها به شما میگوییم که 10 زن در افغانستان جایزه گرفتند. اینکه چرا و چگونه تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. اما اکنون گزارش دیگر بشنوید در این مورد که رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی مخابرات که در شهر دبی برگزار می شود به امارات متحده عربی سفر کرده. جزئیاتش از نظیفه محبوبی.
رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی مخابرات به امارات متحده عربی سفر کرده است. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت عبدالله عبدالله در این کنفرانس تعهدات افغانستان را که به هدف انکشاف دائمی با جامعه جهانی بسته اعلام می‌کند و نیز دستاوردها و چالش‌های این کشور در بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را برمی‌شمارد.
رئیس اجرایی افغانستان در نشست جهانی عمومی مخابرات دستاوردهای این کشور در بخش تکنولوژی به ویژه در بخش اینترنت و مخابرات و تعهداتی که افغانستان به هدف انکشاف دائمی که یکی هم کار کردن و ساختن پالیسی های منظم برای آوردن اصلاحات و ارتباطات می باشد را با جامعه جهانی شریک می سازد و تعهد خود را در این بخش ها اعلام می کند.
این کنفرانس که در آن نمایندگان و مقام‌های بلندپایه بیش از 100 کشور اشتراک کرده برای یک روز در شهر دبی برگزار شده است. کنفرانس جهانی مخابرات هر 4 سال بعد با اشتراک نمایندگان کشورهای جهان و منطقه در یکی از کشورها برگزار می‌گردد و در آن این نمایندگان دستاوردهایشان را در پیوند به مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برمی‌شمارند و چالش‌ها در این بخش را بررسی می‌کنند. فریدون خازون می‌گوید آقای عبدالله در حاشیه این نشست در پیوند به پروژه‌های اقتصادی، انکشافی و فایبر نوری با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده صحبت خواهد کرد و از آنان خواستار همکاری در این بخش خواهد شد. با این همه آصف صدیقی، معاون دوام مشران جرگه می گوید حکومت افغانستان باید در این نشست همکاری کشورها با افغانستان در این بخش را باید بیشتر جلب کند.
کنفرانس ایشاله با بودن دکتر عبدالله دستاوردهای خیلی جالب خود داشتن. یکی از عایدهای بیشترین عایدی که ما داریم در بخش مخابرات داریم و ما فکر میکنیم که اینجا ما بتونیم کشورها را سرمایه‌دار اونها را به خود جلب توجه بکنیم که اونها بیشتر تمرکز داشته باشند و بیشتر اونها سرمایه‌گذاری بکنند، زمینه‌ها را بیشتر مساعد بکند و زمینه‌ها بیشتر فراهم بکند در عرصه شبکه‌های مخابراتی در افغانستان در تمام بخش‌ها.
در حال حاضر افغانستان با ازبکستان، پاکستان، ایران، ترکمنستان و تاجیکستان از راه فایبر نوری وصل شده است و اکنون فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید رئیس اجرایی افغانستان در کنفرانس جهانی مخابرات از نمایندگان چین و دیگر کشورهای منطقه نیز می‌خواهد تا برای عملی شدن پروژه اتصال این کشورها از راه فایبر نوری با افغانستان همکاری کنند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون در مسائل جهان به شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری در برزیل میگوییم یک قانونگذار راست افراطی ستایش کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به پیروزی رسیده. رئیس جمهور ایالات متحده هم به او زنگ زده و پیروزیش را تبریک گفته است. جایر بولسونارو نامزد راست افراطی و قانونگذار برزیلی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل برنده شده است. شمارش آرا روز یکشنبه 28 اکتبر به پایان رسید. بولسوناروی 63 ساله با کسب 55.5% حمایت، فرناندو حداد نامزد رقیب از حزب چپگرای کارگر با 44.4% حمایت را شکست داد. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در برزیل در 7 اکتبر برگزار شد. رای دهی در برزیل اجباری است. در این کشور بیش از 147 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. بولسونارو که آشکارا از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تمجید کرده، خطاب به هوادارانش گفته است که سرنوشت برزیل را تغییر خواهد داد. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ به بولسونارو زنگ زده و پیروزیش را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته است. بولسونارو گفته که به پلیس صلاحیت بیشتر می‌دهد تا بر مجرمان تیراندازی کند. او همچنین از برازیلی ها خواسته که به خاطر مبارزه با جرایم سلاح‌های بیشتر بخرند. بولسونارو که یک نظامی پیشینم بوده با ستایش از نظام دیکتاتوری این کشور در سالهای 1964 و 1985 از شکنجه مخالفان چپی این کشور هم پشتیبانی کرده است. این اقدامهای او شمار از مردم برازیل را نگران کرده. منتقدان هشدار می‌دهند که احتمال دارد بولسونارو از حقوق بشر سرپیچی کند و آزادی‌های مدنی و آزادی بیان را با چالش روبرو سازد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه در کنار فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه جالب هفتگی یک قریه و هزار صدا در انتظار شماست. اما پیش از آن بپردازیم به این موضوع که جایزه قهرمان و 10 زن در افغانستان داده شده. ابتکار از یک برنامه بزرگ برای توانمندسازی زنان در افغانستان است. آرزو قیاسی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
در مورد خشونت علیه زنان افغان و سهم اندک آنان در حکومت همواره گزارش‌های به نشر رسیده است، اما امروز در کابل با آن عده از فعالان زن که در زمینه حقوق زنان کارهای چشمگیری انجام داده‌اند مدال تفویض گردید. در این برنامه که توسط پروژه پروموت برای توانمندسازی زنان و نهاد برابری برای صلح و دموکراسی راه اندازی شده بود، 10 تن به حیث قهرمانان سال 2018 معرفی شدند. دکتر سوسان، مسئول پروژه پروموت در افغانستان، روز دوشنبه در نشست در کابل گفت که توانمندی زنان و فعالیت آنان در اجتماع با حکومت افغانستان و جامعه جهانی کمک می کند تا سهم زنان در حکومت به 30% افزایش یابد. وی می گوید خانم های تحصیل کرده و توانمند از فرصت های خوب نمایندگی می کنند و آنان با حکومت در بخش تکمیل کردن تعهداتشان همکاری کرده می توانند که می گویند نقششان را به 30% می رساند و 1781 خانم که امروز فارغ شده آماده هستند تا کار نمایند. خانم سوسان میگوید که آنان برای رسیدن به این هدف با وزارت زنان و سایر نهادهای زیربط کار میکنند تا در کار به زنان اولویت داده شود. مسئولین پروژه پروموت و نهاد برابری برای صلح و دموکراسی میگویند قهرمانان سال جاری را به اساس بررسی ها و مؤثریت کارهای آنان برگزیده اند. فروزان رسولی، معاون نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، میگوید این 10 تن از قهرمانان به اساس مؤثریتشان از 5 ولایت انتخاب شده اند که 5 تنشان زنان و 5 تن دیگرشان مرد. دانند. فروزان اکبری و سیف الله حکیمی از ولایت کابل، وحیده عزیزی و نظر احمد غفوری از ولایت هرات، مبینه خیراندیش و محمد نصیر امیری از ولایت بلخ، زینب فایز و حکمت الله افغان از ولایت کندهار و ملالا میوندی و عبدالوحید حکیمی از ولایت ننگرهار از جمله کسانی هستند که به آنان مدال قهرمانی تفویض گردید. پروموت در چوکات اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا پروژه اختصاصی برای توانمندسازی زنان است که از سال 2015 تا کنون در چندین بخش کار می‌کند. اما ماه قبل سیگار گزارش داد که در 3 سال گذشته این پروژه در اهدافش ناکام بوده و در کارهایی که نیاز بود تا در افغانستان به زنان انجام داده شود کوتاه آمده است. در این حال سپوژمه وردک، معین وزارت امور زنان، گفت که برای توانمندسازی زنان در افغانستان به سطح ایجاد استراتژی‌ها کارهای قابل توجهی صورت گرفته است. اما وی انتقاد کرد که در بخش ذهنیت سازی عملی با جدیت کار نمی شود.
یک تعداد هستند که وسط بسیار بالا کار میکنند ولی از نام بردن زنشان می شرمند. عدد ما اشاره به این سخن نیست که ما در بخش ذهنیت سازی کارهایی که باید بکنیم از سطح بالا تا سطح پایان بسیار ضعیف هستیم. درست است که کارهای صورت گرفته که اشتراک زنها باید بیشتر شود، پروژه ها بیشتر شود. در پالیسی ها و در استراتژی ها ما نهایت کوشش خود را میکنیم که جایگاه زن باید حمایت شود، محفوظ شود.
با این همه قهرمانان منتخب امسال نیز انتقاد داشتند که در داخل حکومت کار برای توانمندسازی زنان در حد یک شعار است. از این میان حکمت الله افغان به رادیو آزادی گفت که در زمینه توانمندسازی زنان و سهم آنان در حکومت باید اراده سیاسی موجود باشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما افغانستان ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.